سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. ده شب به وقت افغانستان شد و این برنامه با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. در آغاز چند خبر فشرده. انتظار می رود که برنامه تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان فردا در 14 ولایت افغانستان آغاز شود. بر اساس خبرنامه‌ای که امروز در وبسایت افغانستان آری از پولیو در شبکه اکس توییتر سابق منتشر شد، این کمپاین در ولایت‌های کندز، تخار، بغلان، پروان، کاپیسا، کابل، کنر، نورستان، لغمان، ننگرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست و غزنی راه اندازی می شود. در ادامه خبرنامه از والدین خواسته شده که کودکان زیر 5 سالشان را واکسین کنند تا پولیو در افغانستان محو شود. در جریان امسال 5 واقعه مثبت پولیو یا فلج کودکان در ولایت ننگرهار ثبت شده. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهانند که هنوز موفق به محو پولیو نشدند. برنامه جهانی غذا WFP می گوید که زلزله زده ها در ولایت هرات به کمک های بیشتر نیاز دارند. این اداره ملل متحد در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق امروز بار دیگر هشدار داد که بودجه‌اش رو به تمام شدن است. در همین حال برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP امروز گفت که زمستان در راه است و زلزله زده ها در هرات و سرپناه شدیداً نیاز دارند. از سوی دیگر اداره امانگی امور بشری ملل متحد اوچا در شبکه اکس امروز نوشت که در نتیجه زلزله هرات 21500 خانه تخریب شده و اضافه از 17000 خانه دیگر شدیداً زیان دیده است. حکومت طالبان گفته که بیش از 1000 تن در نتیجه زلزله در هرات جان باختند، اما بر اساس آمار سازمان ملل متحد این رویداد جان نزدیک به 1400 تن را گرفته است. اردو اسرائیل میگوید که پیش از آغاز عملیات زمینی طرح ریزی شده حمله های هوایی را بر غزه تحت کنترل گروه حماس شدت خواهد داد. دانیل هگاری سخنگوی اردوی اسرائیل گفته که حملات هوایی را افزایش میدهند تا خطر بر نظامیان اسرائیلی در جریان عملیات زمینی به حداقل برسد. در همین حال وزارت دفاع ایالات متحده امروز اعلام کرد که در برابر افزایش تنش‌ها از جانب ایران و متحدانش تجهیزات دفاعی را در شرق میانه تقویت می‌کند. همزمان نخستین کاروان کمک‌های بشری دیروز وارد نوار غزه شد، اما با در نظر داشت وضعیت بشری ناگوار 20 موتر خیل کمک اندک برای 2.4 میلیون نیازمند در این منطقه خوانده شدند. ایران فردا از نشست وزیران خارجه روسیه، ارمنستان، ترکیه و آذربایجان میزبانی میکند. در این نشست درباره مسائل منطقه از جمله مناقشه میان ارمنستان و آذربایجان بر سر منطقه جدایی طلب ناگورنو-قره‌باخ بحث خواهد شد. ارنا خبرگزاری دولتی ایران از این نشست خبر داد و سپس این خبر را وزارت خارجه ارمنستان نیز امروز تایید کرد. و در جام جهانی کرکت هند صدرنشین تمامی 10 تیم اشتراک کننده شد. کرکت بازان هندی در آغاز اول 49 بازی امروز توانستند به هدف 274 دوش که از سوی نیوزیلند تعیین شده بود دست یابند. اکنون هند 5 پیروزی دارد و نیوزیلند 4 پیروزی و 1 شکست. در ادامه رقابت های جام جهانی کرکت در هند، تیم های ملی افغانستان و پاکستان فردا در برابر هم به میدان می روند. قرار است که این بازی ساعت 1 پس از چاشت به وقت افغانستان آغاز شود. پیش از این افغانستان در برابر انگلستان برنده شد، اما از بنگلادش، هند و نیوزیلند شکست خورد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه گزارش تازه اداره زنان ملل متحد، بیشترین آسیب به زنان در زلزله های هرات وارد شده. کودکان هم ناراحت و در وحشت.
دختر من که هست میترسه حتی به خواب گاهی افتادتون یک دفعی بسیدهی چقدر خواب بلند میشه نگه ما در زلزله.
کمک ها چگونه به زنان نیازمند و آسیب دیده رسانده شوند؟ گفتگو کردیم با یک فعال حقوق بشری.
می خواهیم که این سازمان ها از راه های مردمی و از راه های زنانه که می خواهند درمان کننده تمام درد ها باشند وارد شوند.
برنامه تطبیق واکسین ضد پولیو فردا در 14 ولایت افغانستان آغاز می شود. خانواده ها خرسندی دارند.
انشاءالله که تقطق دروازه دوباره شود، ما برای اطفال نازنین خود واکسین ضد پولیو را بخیر تطبیق کنیم.
دستور تازه حکومت طالبان موترهای مسافربری پس از این بار انتقال دادن نمی توانند. جنگ در غزه ادامه دارد، اسرائیل می گوید به حملاتش شدت می بخشد. در نیمه دوم برنامه کاروان زهر دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. 10:05 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. اکنون هم گزارش‌ها و مطالب خبری ما. بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید که زنان به گونه نامتناسب از زلزله‌های عراق آسیب دیدند و برای کمک به آنها به یک استراتژی نیاز است. بر اساس گزارش دیروز این نهاد، ارزیابی‌های آنها نشان می‌دهد که بیش از نیم از قربانیان و زخمی‌های زلزله عراق را زنان تشکیل می دهند. از نامتناسب بودن کمک ها برای زنان هم ابراز نگرانی شده. جزئیات بیشترش در این گزارش.
بخش زنان سازمان ملل متحد آمار جدید از قربانیان زن در اثر زلزله های اخیر در هرات را منتشر کرده است. در این گزارش که روز شنبه از سوی زنان سازمان ملل در یکی از وبسایت های این سازمان نشر شده آمده است، ارزیابی آنها نشان می دهد که 58% افراد کشته شده در زلزله های هرات تا تاریخ 7 اکتبر زنان بودند. همچنان 6% زخمی ها را نیز زنان تشکیل می دهند و 61% از افراد ناپدید شده نیز زنان هستند. به گفته زنان سازمان ملل، از آنجایی که زنان بیشتر تحت تأثیر زلزله قرار گرفتند، برای رساندن کمک ها به آنها نیاز به یک استراتژی همه جانبه است. به گفته این سازمان، در کل 53% افراد متاثر از زلزله های هرات زنان هستند و علت آن را نیز حضور زنان در خانه ها در زمان زلزله عنوان کرده است. اما این سازمان همچنان نگران است که زنان نتوانند به کمک‌های مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند، زیرا اداره زنان سازمان ملل متحد می‌گوید که ارسال کمک به زنان محدود به شناسنامه مردان است و در نتیجه احتمال کمتری وجود دارد که هر خانم اقارب مرد داشته باشد و یا هم به نمایندگی از خانواده آنها کمک دریافت کند. بخش زنان سازمان ملل متحد می‌افزاید که مهمترین چیز برای زنان آسیب دیده تأمین سرپناه به داشت و آب است، زیرا به گفته این اداره سرپناه کافی برای اسکان همه اعضای خانواده وجود ندارد. بخش زنان سازمان ملل متحد همچنان گفته که گذراندن زمان بیش از حد زنان در زیر خیمه ها برای آنان استرس‌زا، زندگی ناامن و خطر خشونت مبنی بر جنسیت را افزایش خواهد داد. حکومت طالبان به گونه رسمی در مورد این نگرانی ها چیزی نگفتند. از سوی هم شماری از زنان زلزله زده از روند کمک رسانی شکایت دارند. سهیلا باشنده هرات بر رادیو آزادی میگوید
دختر من که هست کاملا این حالت رو داره، میترسه حتی به خواب گاهی خودتو یک دفعه با صدای جیغت خواب بلند میشه و میگه مادر زلزله است و دختره که دیگه هیچ کس اصلا غذا نمیخوره. خب مشکلات از نگاه خیلی مشکلات در جریان روز کسی که هنوز هم در بیرون هستن، در جریان روز به خاطر گرمی هوا آفتاب سوزانی کرد و طرف شب سرما، هنوزم به بعضی کمکایی که دولت باید انجام میداد نرسیده، کمپلایی که باید داشته باشن، خیمه های فراشوتی که باید بیهود، هیچ کدام از اینا به دستشان نرسیده.
یک بانوی دیگر هراتی میگوید در زلزله همه منابع عایداتیش را از دست داده است و اکنون هیچ چیز ندارد. پیش از این شماری از دفاتر ملل متحد از جمله اوچا گزارش دادند که بیشتر قربانیان زلزله های هرات زنان و کودکانند و به تازگی برنامه توسعه ملل متحد یا UNDP گفته که 90% کشته شدگان زلزله های هرات زنان و کودکان هستند.
نگرانی اداره زنان سازمان ملل متحد در مورد وارد شدن تلفات بیشتر به زنان در زلزله های اخیر هرات و نامتناسب بودن کمک ها. پیش از این نگرانی های مشابه مطرح شده بود، زیرا اصلی ترین تکان زلزله در 7 اکتبر در نیمه های روز رخ داد که اکثر مردان آن هنگام در کار بودند. این اظهارات دفتر امور زنان سازمان ملل متحد در مورد وارد شدن تلفات بیشتر به زنان و همچنان نامتناسب بودن کمک ها در هرات به چی معناست؟ گفتگو کردم با هدا خموش، فعال حقوق زنان در ناروی، او به این باور است.
مداخله حکومت فعلی در داخل افغانستان مردم ناچار کرده، مردم از اینکه اونا آسیب پذیر هستند، خانواده از زندگی و فرزندانشان از دست داده، هنوز هم ممنوعیت هایی هست، هنوز هم رفتارها و کردارهایی از طرف این رژیم هست که نمیتونه سر زخم اونا زخم دیگری میده و آمار میکنه. در پهلوی اینکه مردم هم میخوایم استقامت داشته باشن، میخوایم که این سازمان ها از راه های مردمی و از راه های زنانه که میتونه درمان کننده تمام دردها باشه، وارد چه مایی کمکار به صورت واضح تر و دقیق تر به مردم برسانن که در هوای سردی که رو به آمدن است بتانیم کمک کننده باشیم و مردم نجات بدیم.
بله خب بانو هدا خموش، حالا بیشتر از 10 ماه شد که زنان در مؤسسه های بین المللی از کار ممنوع شدند و تقریبا از 6 ماه هم بیشتر شد که زنان در اداره های سازمان ملل متحد، زنان افغان البته، نمیتونن کار بکنن. حالا این چقدر روی روند کمک رسانی تاثیر گذاشته؟
تاثیر منفی خودش داشته است و متاسفانه ما نه تنها که این کمک ها را از طریق زنانه نتانستیم برسانیم که من خودم شاهد بودم، توانستیم مقدار کمک ها را جمع بکنیم و به هرات ارسال بکنیم، اما مجبور شدیم که از کمک از مردم بگیریم، از مردان بگیریم، چون طالبا با وجودی که صدمات داخلی و بیرونی بر مردم و رسیده بود، اما با این هم همی آپارتاید جنسیتی را نگه داشته بودند و ببینید با گزارش های دقیقی که رسیده است بیشترین صدمات زنان امروز که در داخل خانه ها، در داخل ممنوعیتی که برشان ممنوعیت کاری و تحصیلی و کارگردن در اجتماع، حضورشان در اجتماع بوده است، اینها را وارد صدمه با یک زلزله طبیعی کرده و آمارها هم از زنان بسیار زیاد است و اکنون هم که صدمه وارد شده است و مردم زندگیشان را دست دادن، طالبان هنوز هم پابند به این آپارتاید جنسیتی هستند و حضور زنها را در مناطق که زلزله زده است و میتونه کمک کننده باشه، میتونه نجات دهنده باشه، میتونه یک زن از زیر آمار بکشه، میتونه با او کمک بکنه، نیازهای بهداشتی شرف بکنه، ممانعت ایجاد کنه و از کمک از مردم میگیره. ما واقعا به این رژیمی که اکنون نتونسته تا 2 سال یک سطحی را روی دست بگیره که بتونه مردمی تر باشه و کمک کننده باشه و یک راه حل سیستم پالیسی دایره بکنه که بتونه جامعه باشه،
تشکر. و فکر میکنین که در جامعه افغانستان آیا هنوز هم چنین فرهنگ حاکم است که اگر یک رویداد طبیعی مثل زلزله رخ میده، زنان و دختران بیشتر از نجات خودشان متوجه پوشش خودشان میشن؟
در کشور و یا جامعه سنتی که ما حضور داریم، بیشتر از این که توجه به جان و زندگی و ارزش انسانی داشته باشیم، به این که روسری ما نیفته، به این که بدن ما برهنه نشه و به این که چگونه پوشش جسمی داشته باشیم توجه میشه و توجه به این نمیشه چقدر یک زن صدمه روحی، صدمه جسمی میبینه و چقدر تخریب میشه و احساس و عاطفه و جسم او که امروز شاهدش هستیم و آمارها و خبرهای و گزارشهایی را که در طی مدتی که زلزله جریان داشته و مردم آسیب دیده، بیشتر آمارها خانم ها بودن یا به خاطر زلزله که زیر آمار شدن یا به خاطر اینکه نتونستن، حتی اگر میتونستن کمک کننده باشن نتونستن کمک ها را برسانن به خاطر ممنوعیت های سنتی و مذهبی و حتی محدودیت حضور طالبان در اونجا بوده که نتونستن خانواده های خودشان نجات بدن.
هدا خموش، فعال حقوق زنان، با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی 24 ساعت با شما در همه جا.
قرار است برنامه تطبیق واکسین ضد پولیو یا فلج کودکان فردا در 14 ولایت افغانستان آغاز شود. نهاد افغانستان آری از پولیو گفته که این برنامه برای کودکان زیر 5 سال راه اندازی می شود. سحر لیوال جزئیات دارد.
قرار است دور جدید کمپاین واکسین پولیو در ولایت‌های کندوز، تخار، بغلان، پروان، کاپیسا، کابل، کنر، نورستان، لغمان، ننگرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست و غزنی را اندازی شود. نهاد افغانستان آری از پولیو یا پولیو فری افغانستان در شبکه ایکس خود به روز یکشنبه نوشته که این کمپاین در این 14 ولایت سر از روز دوشنبه اول ماه عقرب برای کودکان زیر 5 سال راه اندازی می‌شود. این نهاد از والدین خواسته که کودکان زیر 5 سال خود را واکسین کنند تا پولیو از افغانستان محو شود. نهاد افغانستان آری از پولیو، اما جزئیات بیشتر در این باره ارائه نکرده است. زرافشان باشنده ولایت کندوز که مادر دو کودک زیر 5 سال است، با استقبال از آغاز کمپاین تطبیق واکسین ضد پولیو در صحبت با رادیو آزادی از سایر خانواده ها خواست تا در این زمینه توجه کنند.
نمی واکسین پولیو که است سر مادران و همچنان پدران مسئولیتشان است که باید این واکسین بکنند. برای اطفالشان در برابر این نوع یک مرض باید پیشگیری بکنند. واکسینا دورا و مثلا کسایی که واکسین میکنند باید اونا را حمایت بکنند.
عبدالرؤوف باشنده شهر کابل هم با استقبال از آغاز دور جدید کمپاین واکسین پولیو از اداره های مسئول می خواهد که واکسین را در تمام نقاط افغانستان تطبیق کنند.
با بعضی جایی که نمی رسانم اینجا برسانند، همیشه وقت استقبال کردیم. دیگه که فردا بخیر شروع میشه ازشان خوش هستیم. انشاءالله که تق تق دروازه دوباره شوه، ما برای اطفال نازنین خود واکسین ضد پولیو را بخیر تطبیق کنیم.
پولیو بیماری ویروسی است که درمان ندارد و با آسیب رساندن به نخاع یا رشته مهم عصبی که در میان ستون فقرات جای دارد، سبب فلج شدن بدن می شود. سازمان جهانی صحت WHO نزدیک به یک ماه قبل از افزایش وقعات مثبت پولیو و افزایش نمونه های مثبت محیطی آن در افغانستان هشدار داده و گفت که اخیراً 5 واقعه مثبت پولیو در افغانستان که همه آنها در ولایت ننگرهار بودند به ثبت رسیده است. به نقل از این سازمان 32 نمونه مثبت محیطی در افغانستان نیز ثبت شده که یک واقعه در کندهار، یک واقعه در بلخ و دیگر همه واقعات در شرق این کشور بودند. اما برخی منابع معتبر به رادیو آزادی گفتند که ششمین واقعه مثبت پولیو و 6 نمونه جدید محیطی نیز اخیراً در افغانستان به ثبت رسیده است. خواستیم در این مورد از وزارت صحت عامه حکومت طالبان بپرسیم، اما شرافت زمان سخنگوی این وزارت حاضر به پاسخگویی در این باره نشد. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهانند که هنوز موفق به محو پولیو نشدند. دکتر غلام دستگیر نظری، رئیس معافیت کتلوی صحت عامه در زمان نظام جمهوری پیشین، رفت آمدهای مردم میان افغانستان و پاکستان را از دلایل عمده عدم محو پولیو در افغانستان عنوان می کند.
نیاز برای است که تیم هایی که در مرزها هستند تقویت پیدا بکنند. قبلا تیم های در مسیر شاره ها وجود داشتند که کسایی که از مرزهای غیر رسمی داخل کشور داخل می شدند در شاره ها موتورها را متوقف می کردند و واکسین پولیو را برشان انجام می دادند. و یکی از دلایل عمده عدم محو پولیو در افغانستان متاسفانه رفت آمدهای بیش از اندازه بین افغانستان و پاکستان است.
نگرانی ها از احتمال انتقال ویروس پولیو از پاکستان به افغانستان در حال وجود دارد که به اساس معلومات رسانه های پاکستان از اول ماه اکتبر تا 20 این ماه بیش از 52,000 افغان از پاکستان به افغانستان برگشتند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حملات هوایی بر غزه از سوی اسرائیل ادامه دارد. نیروهای اسرائیلی گفتند که پیش از آغاز عملیات زمینی، حملات هوایی را بر نوار غزه به هدف جلوگیری از وارد شدن تلفات بیش از حد در جریان عملیات برای انداختند. ستار فروغ جزئیات دارد.
اردوی اسرائیل بار دیگر به غیر نظامیان در نوار غزه هشدار داد که به جنوب غزه بروند و اگر کسی در شمال این منطقه باقی بماند، همدست سازمان تروریستی تلقی خواهد شد. اشاره اردوی اسرائیل به گروه حماس است که به تاریخ 7 ماه اکتبر حمله گسترده را بر اسرائیل انجام داد. اسرائیل در مرز غزه شمار زیادی از نیروها و تجهیزات سنگین نظامی را جابجا کرده و انتظار می رود که عملیات زمینی را آغاز کند. دانیل هگاری سخنگوی اردوی اسرائیل گفته است که پیش از آغاز این عملیات حمله های هوایی را بر غزه تحت کنترل گروه حماس تشدید می کند. او افزود که حملات هوایی را افزایش می دهند تا خطرات به نظامیان اسرائیلی در جریان عملیات زمینی به حد اقل برسد. در همین حال به دنبال درگیری بیرون مرزی با جنگجویان حزب الله، اسرائیل اعلام کرده که 14 شهرک دیگر را در نزدیک مرز با لبنان امروز تخلیه کرده است. پیش از این اسرائیل از تخلیه 29 شهرک خبر داده بود. اسرائیل گفته است که شب گذشته به چند مکان مربوط به گروه حزب الله در لبنان حمله کرده. در این حال امروز هزاران نفر در سارایوو مرکز بوسنیا هرزگوینا به حمایت از فلسطینیان مظاهره کردند. پلیس لندن گفته که نزدیک 100 هزار نفر دیروز در این شهر در راهپیمایی به پشتیبانی از فلسطینیان شرکت کردند. در راهپیمایی های مشابه به روز شنبه در برخی از شهرهای فرانسه، اسپانیا و ایتالیا هزاران نفر شرکت کرده بودند. اشتراک کنندگان راهپیمایی ها خواستار آزادی برای فلسطین و پایان بمباری غزه شدند. دیروز به دنبال ورود 20 لوری حامل کمک های بشری از طریق مرز رفح به نوار غزه، برخی از اداره های ملل متحد خواستند که آتشبس فوری در غزه نافذ و اجازه دسترسی نامحدود به کمک های بشری داده شود. به گزارش خبرگزاری دی پی ای آلمان، کمک هایی که به غزه رسیده شامل مواد غذایی، دوا و برخی مواد دیگر است. اما این کافی دانستن نشده، زیرا اداره هماهنگی امور بشری ملل متحد امروز گفت که حداقل به 100 لوری مواد کمکی روزانه در غزه نیاز است. به گفته ملل متحد در غزه که توسط اسرائیل محاصره شده، مردم به مواد غذایی و آب آشامیدنی صحی شدیداً نیاز دارند. پس از آن که گروه حماس حمله گسترده را در 7 اکتبر به اسرائیل انجام داد، اسرائیل حملات هوایی را بر غزه علیه این گروه آغاز کرد. در اسرائیل در نتیجه حملات گروه جنگجوی حماس بیش از 1400 نفر عمدتاً غیر نظامیان جان دادند. خبرگزاری رویترز امروز به نقل از مقام‌های صحی در غزه گزارش داد که بر اثر حملات اسرائیل تا حال بیش از 4650 تن در غزه کشته شدند که به گفته آنها 40% قربانیان کودکانند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان اعلام کرده که موترهای مسافربری پس از این بار انتقال دادن نمی توانند و چوکی های اضافی و غیر معیاریشان هم باید برداشته شود. شمار از مسافران از این تصمیم استقبال می کنند، اما نگران هستند که شاید کرایه سفرهایشان افزایش یابد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از باشندگان ولایت‌های مختلف در کنار استقبال از تصمیم اخیر وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگویند نگران هستند که با این کار کرایه بس‌ها افزایش خواهد یافت. این وزارت فیصله کرد که پس از این موترهای مسافربری اجازه انتقال بار را نداشته و چوکی‌های اضافی و غیر معیاریشان هم برداشته خواهد شد. شمس‌الله الهام، باشنده شهر مزار شریف که هر از گاهی با استفاده از موترهای مسافربری کلان به کابل رفت آمد می‌کند، با رادیو آزادی گفت:
اینی اقدامی که دولت تصمیم دارد صورت بگیره، مجبور است موترهایی که در لین هستند کار می‌کنند و اینی کرایه‌ای که اضافی از بارهای اضافی به دست می آوردن جرمیش ملت بپردازه.
با همین گونه شماری از باشندگان ولایت‌های دیگر نیز نظر مشابهی دارند و میگویند که اگر با این تصمیم وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان کرایه موترها بالا برود، در این شرایط بعد اقتصادی مردم توان پرداختش را ندارند. علی محمد، باشنده ولایت کندهار، و حبیب الله، باشنده ولایت هرات، در این مورد به رادیو آزادی گفتند:
"ز فکر کوم چې پرولس یا مثلا پر دیغه مسافر به ډیر بد اغیز
و من فکر میکنم که این بالای مردم و مسافرین تاثیر بد به جامعه گذارد، به خاطر که مردم در وضعیت بسیار خراب قرار دارند. جامعه ما بسیار فقیر است.
سلور وی ساعت تقریبا تا 150 ساعت پر منزل
از 24 ساعت الی 30 ساعت راه است. راه ها خامه است، چوکی به اندازه تنگ است که حتی عینک های زانو به درد می آید. از یک طرف سیت ها تنگ است، از سوی دیگر کرایه بلند است.
وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان روز گذشته در صفحه X خود نوشت که پس از این موترهای مسافربری اجازه انتقال کالاهای تجارتی را ندارند. و همین گونه این وزارت هم گفته است که تیم نظارتیش چوکی‌های اضافی و غیر معیاری را از برخی بس‌هایی که به ولایت‌های دوردست سفر می‌کنند برداشته است. این که این نگرانی چقدر بجا است و پس از این اموال تجارتی از طریق کدام موترها انتقال می‌شود، در این مورد از عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان پرسیدیم، اما وای تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. موفق نشدیم با شرکت‌های ترانسپورتی که در کنار مسافران اموال تجارتی را در موترهایشان انتقال می‌دهند و همچنان چوکی‌های غیر معیاری دارند گفتگو کنیم. اما مسئولان برخی از شرکت‌های مسافربری دیگر می‌گویند که آنها بار انتقال نمی‌دهند و موترها هایشان هم چوکی اضافی ندارند. پس با این تصمیم وزارت ترانسپورت و حکومت طالبان تغییر در کرایه هایشان نخواهد آمد. عبدالله هلال ستاری معاون شرکت ترانسپورتی قدرت که بس های آن بیشتر به ولایت های شمالی افغانستان رفت آمد می کند به رادیو آزادی گفت:
از ما وزرای 580 49 چوکی 51 چوکی 53 چوکی تمام موترهای 580 به می اندازه فاصله چوکی شد و در خدمت بار بگویم و تو باری موترها نمی کنه که گفته یکان داده بودنش در نبودنش
این در حال است که کرایه موترهای مدل 580 که تعداد چوکی های آنها کم شده و به VIP معروفند، کرایشان 1.5 برابر از موترهای غیر VIP است. این در حال است که مردم میگویند یکی از عوامل حادثات ترافیکی در افغانستان انتقال اموال تجارتی در موترهای مسافربری است که با تصمیم تازه وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان میزان حادثات کاهش خواهد یافت. عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان روز یک شنبه بر رسانه‌ها گفت که در 6 ماه گذشته در نتیجه حادثات ترافیکی در شهرها و شهرهای افغانستان 1029 تن جان باخته و 3890 تن دیگر زخمی شدند.
شمار از خبرنگاران افغان در فرانسه رسانه‌ای را زیر نام بینا ایجاد کردند. این سو برخی از خبرنگاران در افغانستان از محدودیت‌ها بر کارشان شکایت دارند. مسئولان رسانه دیجیتالی بینا میگویند که هدفشان از ایجاد این رسانه زنده نگه داشتن آزادی بیان است که به گفته ایشان اکنون در افغانستان از سوی حکومت طالبان نقض می‌شود. جزئیات در این گزارش.
در حالی که گزارش های زیادی از ایجاد محدودیت از سوی حکومت طالبان بر فعالیت رسانه ها و خبرنگاران در داخل افغانستان به نشر می رسد، شماری از خبرنگاران افغان در بیرون از کشور یک رسانه جدید را زیر نام بینا ایجاد کردند. رسانه ای که به گفته مسئولانش روز شنبه فعالیتش را در کشور فرانسه در بخش های خبری، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ورزشی آغاز کرده است و به زبان‌های ملی افغانستان، فرانسوی و انگلیسی نشرات خواهد کرد. جلال میرزاد، یکی از مسئولان این رسانه به رادیو آزادی گفت: هدف از ایجاد این رسانه بیرون مرزی افغانستان، زنده نگه داشتن آزادی بیان و بازتاب واقعیت‌ها است.
با آمدن طالبان و سقوط جمهوریت، گلوی آزادی بیان خفه شد و رسانه‌ها دیگر آزادی خود از دست داد و خبرنگارا به شکلها و گروه مختلف اینا تهدید میشن و حق دسترسی به اطلاعات هم ندارد. با توجه به این وضعیت، ایجاد رسانه ها در بیرون از مرز افغانستان که نشرات برای افغانستان داشته باشند، برای نگه داشتن مشعل آزادی بیان، بازتاب واقعیت ها خیلی اثرگذار است.
به گفته آقای میرزاد، رسانه بینا 15 خبرنگار دارد که 4 تن آن زنان هستند و در حال حاضر نشرات آن تنها دیجیتالی است و به زودی نشرات ماهواره‌ایش را هم آغاز خواهد کرد. او گفت که بودجه این رسانه از سوی برخی خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای تامین می‌شود. این رسانه در فرانسه در حال ایجاد شده است که برخی خبرنگاران در داخل افغانستان از محدودیت‌های وضع شده بر کارشان شکایت دارند. یکی از خبرنگاران که به علت مشکلات امنیتی نخواست از او در گزارش‌نامه ببریم، به رادیو آزادی گفت: خبرها و گزارش‌هایی که روزانه منتشر می‌کنند زیر نظارت شدید حکومت طالبان قرار دارد.
با گذشت هر روز این محدودیت ها بیشتر و بیشتر شده میره و رسانه ها اختیار خود نداره و هر خبر و یا هر گزارشی که نشر میکنن زیر نظر جمهوری اسلامی میباشه و جدی نظارت میکنن.
از سوی هم یک تن از خبرنگاران زن که او نیز نمیخواهد نامش را در گزارش بنویسیم، برای رادیو آزادی میگوید: تعداد خبرنگاران زن به خاطر افزایش محدودیت ها هر روز کمتر میشود.
هر روز ما شاهد ازی بودیم که نشر کنم فرمان صادر شده که دیگر خبرنگاران زن هم نمیتوانند در رسانه ها کار کنند. نیم بعد هر جایی که میریم کوشش میکنیم با در حضور طالب ها کمتر ظاهر شد و کوشش نکنیم که زیادتر در پیشوی اونا ظاهر شد، چون حتما با ما یک مزاحمت ایجاد میشه. در رسانه ها شاهد هستیم که دیدارشون بسیار کم شده، حتی از رسانه های هم مشهودیم خبرنگاران زن دیدن که اونا گفتن ما خبرنگاران زن جذب نمیکنیم، بیشتر کوشش میکنیم که طبقه ذکور جذب کنیم.
اما طالبان همواره این گفته ها را رد کرده و گفتند که از فعالیت رسانه ها و خبرنگاران که به اساس منافع ملی و در چارچوب شریعت اسلام باشد حمایت می کنند. به اساس معلومات نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان یا نی، از زمان حاکمیت طالبان تا کنون 281 رسانه در افغانستان مسدود شده است و از میان 11,858 کارمند رسانه‌ای در حال حاضر تنها 4,500 تن آنان در افغانستان مصروف کارند. به گفته این نهاد، از میان نزدیک به 4,000 خبرنگار و کارمند زن رسانه‌ها که پیش از حاکمیت طالبان کار می‌کردند، در حال حاضر تنها 1,000 تن آنان کار می‌کنند. اما حکومت طالبان دلیل مسدود شدن این رسانه ها و بیکار شدن این خبرنگاران را محدودیت های خودشان نه، بلکه نبود حمایت مالی می دانند. در کنار این، حکومت طالبان در چندین مورد متهم به بازداشت و لطف